أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله قول أول بود. قول أول این است که ادله نفی ظلم یا به تعبیر دیگر قاعده نفی ظلم اقتضا می کند که هر حکمی که ظالمانه محسوب شود نزد عرف، این حکم منتفی و رفع می شود. به عبارت دیگر، هیچ حکمی که اندل عرف ظالمانه باشد یا اصلاً یا اطلاقاً و عموماً باقی نمیمانه. خب دو دلیل بر این قول اقامه شده. دلیل اول را اجمالاً دیروز بیان کردیم و اشکالاتی که به این دلیل متوجه می شود ذکر شد. دلیل دوم هم متشکل از چهار مقدمه است. برخی از مقدمات دلیل دوم با مقدمات چهارگانه دلیل اول مشترکند. این چهار مقدمه عبارتند از این مقدمات که حالا میخواییم عرض بکنیم. مقدمه اول این است که بر طبق ادله قطعی، اعم از آیات و روایات، هیچ ظلمی در احکام شرعی وجود ندارد و همه احکام شرعی بر اساس عدالت وضع شده اند. توضیح دیگه نمیخواد، این روشن، این مقدمه، چون قبلا هم توضیح داده شده. مقدمه دوم این است که این ادله ابا از تخصیص دارند، چون یا دلائل عقلی هستند و عقلایی، که خب روشنه دلیل عقلی قابل تخصیص نیست. اگر هم دلیل نقلی باشد مثل آیات و روایات، اینها به گونه ای هستند که تخصیص پذیر نیستند و ابا از تخصیص دارند. بعد ایشون مثال زد به دلیل ربا، که این دلیل ابا از تخصیص داره و حتی اگر میبینید بعضی از فقها مواردی را از ربا استثناء کرده اند، خود این محل اختلافه. این استثناءات خودش یک توجیهاتی داره، یا بعضی اون رو نپذیرفتند، که حالا اون در جای خودش. مقدمه سوم این است که مرجع تشخیص ظالمانه بودن یک حکم عرفه، همانطوری که عرف در عموم عناوین مفهوماً و مصداقاً نظرش صائب است، در اینجا هم نظر عرف به عنوان ملاک و معیار هم به حسب مفهومی و هم به حسب مصداقی متبعه. ظلم بالاخره یه عنوانی است یه مفهومی است که دارای مصادیق و مرجعیت عرف نه فقط در حیطه مفاهیم بلکه در عرصه مصادیق هم وجود دارد. حالا اگرچه خود این محل اختلافه که آیا عرف فقط در دایره مفاهیم مرجعیت داره یا شامل یا مرجعیت شامل مصادیق هم میشه، خب حق این است که ما باید دامنه مرجعیت عرف را شامل مصادیق هم بدانیم. مقدمه چهارم این است که اگر میان یک دلیل لفظی که متضمن یک حکم ظالمانه است با اون ادله قطعی که ظلم را از خداوند تبارک و تعالی نفی میکنه تعارض پیش بیاد، با توجه به ابا اون ادله از تخصیص، این ادله مقید یا نافی اون حکم خواهد بود، یعنی یا اصل حکم را نفی میکنه یا اطلاق اون را، ولو این اطلاق اطلاق زمانی باشه. نتیجه این مقدمات حکومت اون ادله قطعی بر ادله احکامه، یعنی ادله نفی ظلم بر یک روایتی که مثلا مشتمل بر یک حکمی باشد که عرف اون حکم را ظالمانه می شمارد، اون ادله حکومت دارن بر این دلیل و این همانند حکومت ادله لا ضرر و لا حرج بر ادله احکامه. همانطوری که یک حکم حرجی یا یک حکم ضرری به واسطه ادله لا حرج و لا ضرر مرتفع می شود و ادله لا ضرر بر دلیل این حکم ضرری حاکمه، اینجا هم همین گفته میشه، ادله نفی ظلم حاکم است بر دلیل حکم مشتمل بر چیزی که اندل عرف ظلم محسوب میشود. خب در باب ضرر و حرج هم مسئله عرفه، یعنی عرف اگر تشخیص داد این عمل، این حکم، این واجب موجب ضرر می شود، خب اون حکم مرتفع می شود. مثلا اگر وجوب وضو برای کسی ضرری باشه، دلیل لا ضرر حکم وجوب وضو را برمی داره. حالا یه بحثی البته اینجا هست که اون چه که به واسطه لا ضرر ثابت می شود رخصت است یا عزیمت، که این البته ثمره داره. ثمرش این است که اگر ما گفتیم مقتضای دلیل لا ضرر رخصت، چنانچه وضو برای شخصی ضرر داشته باشد و او مبادرت به وضو بکند، وضوی او باطل نیست. وضوی ضرری گرفته ولی حالا خب وضوش صحیحه. اما اگر گفتیم لا ضرر به اصطلاح دال بر عزیمته، یعنی لزوم مؤدای خودش را ثابت میکنه، این الزام پشت سرشه، قهرن وضوعی که ضرری باشد باطله و اساساً با اون وضوع نمیتوان نماز خواند. حالا این ثمره این اختلافه، اما اون حالا تو بحث ما تأثیری نداره. اصل ماجرا این است که مثل ادله لازرر، اینجا ادله نفی ظلم حاکم می شود بر دلیل یا روایتی که مشتمل بر یک حکم ظالمانه است که به نظر عرف ظالمانه محسوب میشه. بعد خود ایشون یک انقلت و قلتی را مطرح میکنه، یک اشکالی رو طرح میکنه و به اون اشکال پاسخ میده. اشکال این است که ادله نفی ظلم لبیست، عمده ادله ای که دلالت بر نفی ظلم از خداوند تبارک و تعالی در عرصه تکوین و تشریع می کند، یا دلیل عقلیه یا سیله عقلاست. خب دلیل لبی نمیتواند بر دلیل لفظی حاکم بشه، دلیل حاکم حتما باید لفظ باشه. لذا اگر فرضاً یه روایتی حکمی را ثابت بکنه که این حکم از نظر عرف ظالمانه محسوب میشود، این نمیتونه محکوم حکم عقل به نفی ظلم باشد، این نمیتونه محکوم اون مقتضای سیره عقلا مبنی بر نفی ظلم باشه، چون اصولا دلیل حاکم یک دلیل لفظی باید باشد و اینجا بدیهی است که این دلائل عمدتاً لفظی نیستند. بعد خود ایشون از این اشکال پاسخ داده اند که درست این دلیل حاکم باید یک دلیل لفظی باشه، اما دلیل لفظی لزوماً مولوی نیست، بلکه ارشادی هم اگر باشه میتواند حکومت داشته باشه. توضیح مطلب این است که خب اگر عقل یا عقلا بر نفی ظلم دلالت میکنن و اینها دلیل لبی محسوب میشوند، ما در کنار اینها ادله فراوان لفظی هم داریم، یعنی آیات و روایات بر نفی ظلم از خداوند تبارک و تعالی دلالت دارند. نهایت این است که این ادله لفظی ارشاد به حکم عقل یا عقلا میکنن. این که روشنه، این ادله با توجه به اون حکم قطعی عقل دیگه مولوی محسوب نمیشن، بلکه ارشادیان، چون ارشاد به حکم عقل به نفی ظلم از خداوند تبارک و تعالی دارند. اما این لطمه ای به حکومت این ادله بر دلیل مشتمل بر یک حکم ظالمانه نیست، چون اون چه که در باب حکومت شرط لفظی بودن دلیله. حالا اگر این رو بپذیریم، اما ما هیچ جا نداریم حکمی که دلیلی که حاکم بر یک دلیل دیگر است حتما باید مولوی باشه. عمده این دلیل لفظی باشه. لفظی بودن هم اهم از این که یک حکم یا یک دلیل مولوی باشد یا یک دلیل ارشادی باشه. پس لطمه ای به حکومت وارد نمیشه. این محصل بیان ایشون و دلیل دوم بر مدعای ایشان است. چرا؟ نه عمده اینه، ما در دلیل حاکم تنها چیزی که داریم این است که دلیل حاکم باید ناظر به دلیل محکوم باشه، یعنی لسانش یه لسانی باشد که گویا بدون دلیل محکوم معنا نداشته باشه، اصلا یک نوع لغویت ازش لازم بیاد. این نظارت مهمه، اما مولوی بودن یا ارشادی بودن، حالا اینو ما عرض میکنیم. حالا خب این دلیل دوم ایشونه که اینجا ذکر کردن. به نظر میرسه این دلیل هم مبتلا به اشکاله. دقت کنید، ایشون 4 تا مقدمه برای این دلیل گفتن. مقدمه اول از این مقدمات لا کلام فی، این مورد قبوله و بحثی درش نیست. مقدمه اول این بود که بر اساس ادله قطعیه من الآیات و روایات احکام شرعی به صورت عادلانه وضع شدن. خداوند متعال نه در عرصه تشریع و نه در عرصه تکوین ظلم نکرده است و نمی کند. خب این وضع به صورت مطلبی است که بحثی درش نیست، ما هم اشکالی در این دلیل نمی‌بینیم. مقدمه دوم این بود که این ادله اباء از تخصیص دارند، یعنی لسان این ادله به گونه ای است که تخصیص بردار نیستند. خب مثلا و ما ربک بظلام للعبید، یا این که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، مجموع این دلائل، این عرض به حضور شما آیات و روایات که دیده می شود، این ظاهرش اینه که تخصیص در اون راه نداره. حالا اگر دلیل عقلی باشد که وضعش روشنه، دلیل عقلی یا حکم عقل به عدم ظلم و نفی ظلم از خداوند تبارک و تعالی، این استثناء بردار نیست. ویژگی حکم عقل کلی بودن و عمومی بودنه. اگه استثناء بخوره دیگه این حکم عقلی نیست. دلائل لفظی هم از آیات و روایات هم به فرموده ایشون اباء از تخصیص دارد. این هم حالا فل جمله مورد قبوله، چون بعضی از این آیات و روایات شاید جای تأمل داشته باشه، اما این که به صورت کلی این روایات آبی از تخصیص است، یا این آیات، یعنی آیات و روایاتی که دلالت بر نفی ظلم از خداوند تبارک و تعالی میکنه با همه اون طوائف و دسته هایی که ذکر کردیم، این هم مورد قبول. اما انما الکلام فی المقدمت الثالثت و رابعه، در مقدمه سوم، ایشون فرمود مرجع تشخیص ظالمانه بودن یک حکم عرف است. این اول کلامه، این به یک معنا مصادره محسوب می شود. خب بر چه اساسی ادعا میشه مرجع تشخیص عرفه؟ دقت بکنید، عرف در مسئله مخالفت با قرآن که ایشون در دلیل اول فرمودند مرجعیت داره، وجهش هم ما توضیح دادیم، گفتیم که از نظر عرف چون کار استظهار و عملیات استظهار بر عهده اوست، میتونه یک روایتی مخالف با ظاهر یک آیه‌ای باشه. یعنی عرف ظاهر آیه رو میبینه، ظاهر روایت رو هم میبینه، بعد قضاوت میکنه که مثلا ظاهر این روایت مخالف با ظاهر اون آیه است. چون اصلا اساس در مخالفت با قرآن، یعنی مخالفت یک کلام با ظاهر قرآن. بله، اینجا چون هم اصل استظهار از آیه قرآن به عهده عرفه، هم استظهار از روایت کار عرفه، او میتواند در مقام سنجش بگه این ظاهر با اون ظاهر مخالفه یا نه. ما اونجا هم نسبت به این جهت اشکال نکردیم که مرجع تشخیص مخالفت و عدم مخالفت یک روایت با آیه ای از قرآن عرف است. اون چی که ما در دلیل قبلی اشکال کردیم این بود که بین تشخیص مخالفت با قرآن و تشخیص ظالمانه بودن یک حکم از ناحیه عرف ملازمه نیست، یعنی میتواند مرجع تشخیص مخالفت با قرآن عرف باشه، اما هیچ لزومی نداره که مرجع تشخیص ظالمانه بودن حکم هم عرف باشه. ما این ملازمه رو رأساً انکار کردیم. و این اول کلامه، ایشون در مقدمه سوم میگه مرجع تشخیص ظالمانه بودن یک حکم عرفه، یعنی عرف، همطور که در مورد سایر عناوین هم از جهت مفهومی هم از جهت مصداقی به عنوان داور شناخته می شود، اینجا هم مفهوماً و مصداقاً می تواند ظلم را تعیین بکنه. خب اشکال ما همین است که خود این مرجعیت اول کلام، چون چه بسا عدالت اندل عرف یا ظلم اندل عرف اساسا در احکام ملاک نباشه، اصلا عدالت عرفی مورد نظر نباشه. ما چند نوع عدالت ذکر کردیم، ممکنه عدالت واقعی ملاک باشه، چه این که در بعضی از ادله ما گفتیم اصلا نمیتواند مقصود عدالت عرفی باشه، مخصوصا اون ادله ای که به نوعی ظلم را از خداوند هم در عرصه تکوین و هم در عرصه تشریع نفی میکنه. اونجا وقتی میگه و ما ربک بظلام للعبید، اون در واقع میخواد بگه خدا به حسب واقع ظلم به کسی نمی کنه، یعنی استحقاق ها رو رعایت میکنه و بر اساس استحقاق ها عطا میکنه. پس مقدمه سوم از این جهت دارای مشکله. به علاوه، بله، الان ما فعلا میخوایم نفی بکنیم مدعای ایشون رو در مقام انتخاب قول حق و اینکه اینجا معیار چیست نیستیم. ایشون میگه مرجعیت تشخیص ظالمانه بودن، ظالمانه بودن یک حکم عرفه. ما میگیم این خودش اول نزاع و دعواست که آیا مرجع تشخیص عرفه یا نه. ادله رو که بررسی بکنیم میکنیم در برخی از این ادله اصلا امکان نداره نظر عرف ملاک باشه، در برخی امکان دارد ولی خب دلیلی برش نداریم ما. این اولا. ثانیا، همان اشکالی که به دلیل قبلی و نسبت به یکی از اون مقدمات ایراد کردیم اینجا هم وارد میشه. یعنی ما فرض میکنیم مرجع تشخیص ظالمانه بودن یک حکم عرف است، اما سوال این است که منظور از این عرف کدام عرف؟ آیا عرف زمان شارع یا عرف زمان ما یا عرف همه ازمنه و امکنه؟ خب گفتیم این سومی که قطعا نمیتونه مقصود باشه، یعنی مقصود این مستدل نیست، چون این همون ارتکاز عقلاییه. ارتکاز عقلایی یعنی اون چه که در همه زمانها و مکانها ثابته و تغییر نمیکنه، در حالی که ایشون اصل تغییر را پذیرفته و حتی تصریح میکنه به این که یه چیزی ممکنه در یک زمانی ظالمانه باشد در زمان دیگه ظالمانه نباشد. بنابراین همطور که در هنگام بررسی دلیل اول گفتیم این احتمال کنار میره. خب میمونه دو احتمال، این که عرف زمان شارع مرجعیت برای تشخیص ظالمانه بودن یک حکم داشته باشه یا عرف زمان ما. هر دو محل اشکاله. یعنی اگر عرف زمان شارع ملاک باشه، خب در اون زمان قهرن اگر آیه ای نازل شده و در اون حکمی بیان شده یا روایتی صادر شده که در اون حکمی بیان شده و پذیرفته شده، خب این نشان میده اون موقع این حکم ظالمانه نبوده. اما الان چی؟ اگر امروز عرف این حکم را ظالمانه بداند، ما آیا علارغم ظالمانه بودن حکم اون رو ثابت میدانیم یا نفی میکنیم؟ این احتمال هم قطعا منظور ایشون نیست، چون کرارن سخن از تغییر عرف در زمانها و مکانهای مختلف به میان آورده و اساساً تصریح میکنه بعضی از این احکام که امروز نزد عرف جامعه ظلم محسوب میشه، حکم به کلی کنار میره. پس این احتمال نه تنها مقصود و مراد مستدل نیست، بلکه مبتلا به اشکال میمونه. یه احتمال که عرف زمان ما ملاکه، یعنی هر کسی برای عرض به حضور شما ظلم در زمان خودش یه مصادیقی رو بشناسه و یک حکمی را در یک زمانی ظالمانه بداند، اون حکم کنار میره و منتفی میشه. این ظاهر کلام ایشون اینه دیگه. خب این معنای این سخن اینه که این حکم در گذشته، یعنی سه احتمال اینجا قابل تصویره، یا حکم در زمان شارع هم ظالمانه بوده، یا حکم در زمان شارع ظالمانه نبوده، یا حکم در زمان شارع قابل احراز نیست ظالمانه بودن یا نبودنش. خب اگر حکم امروز ظالمانه محسوب میشه اما در گذشته هم ظالمانه بوده، پس باز ملاک همین عرف امروزه. اگر در گذشته ظالمانه نبوده امروز ظالمانه است، خب ما باید بپذیریم که احکام شرعی تابع نظرات عرف خواهد بود و تغییر میکنه. پس مقدمه سوم هم این اشکال رو داره. به علاوه دقت بکنید، یک مشکل مهمی که اینجا وجود دارد اینه که آیا مرجعیت عرف، این میشه مثلا یک اشکال سوم در واقع، به یعنی سالسن به این بیان، آیا مرجعیت عرف در تشخیص ظالمانه بودن یا نبودن یک حکم مطلق است یا مطلق نیست. اگر بگویند مطلقا مرجعیت دارد، خب اون وقت قابل نقض است به حکم ارث و قصاص، چون اگر ارث زن، اگر به اصطلاح مردی از دنیا بره فرزندانی داشته باشه، دخترانش نصف پسران ارث میبرن، پس ارث زن نصف مرده. خب این امروزه ظلم محض، یعنی عرف اینو ظلم میبینه. الان شما از هر کی سوال بکنی از نظر عرف این ظالمانه است. خود ایشون این حکمو پذیرفته، میگه این فرق میکنه. دقت کنید، میگه مرجعیت عرف گویا مطلق نیست. مرجعیت در صورتی است که ما برخلاف اون یک نص قطعی متواتر نداشته باشیم. حتی اگر یه ظاهر متواتر هم برخلافش باشه مهم نیست، یک نص قطعی متواتر اگر برخلافش باشه این مرجعیت عرف کنار میره. ایشون میگه ما از این نص قطعی متواتر که در این دو مورد داریم، یکی در باب ارث، یکی هم در باب قصاص، که مثلا اگر چند نفر یک نفر رو بکشن به شرط برگردوندن فاضل دیه همه اونها قصاص میشن، این حکم هم ظالمانه است در برابر یک نفر چند نفر کشته بشن. یا اصل قصاص مثلا در مواردی، ایشون میگه ما با توجه به اون نص قطعی پی میبریم که عرف اینجا اشتباه کرده و ما باید با ارشاد خطای او را متذکر بشیم. این واقعا حرف به اصطلاح یه حرفیه که پذیرشش مشکله. یعنی شما بالاخره از یک طرف ادعا میکنید ادله نفی ظلم ابای از تخصیص داره، منتها در اینجا که این روایات در باب ارث و قصاص وارد شده میگید اینها نص متواتره و به واسطه این نص متواتر ما میگیم اینجا حتما عرف اشتباه کرده. پس امکان اشتباه عرف وجود داره و پذیرفته شده و بر این اساس عرف مرجعیتش در این موارد کنار میره. خب اگر این چنین است، خب در سایر موارد هم این امکان وجود دارد. به چه دلیل ادعا میشه که این دو مورد عرف حتما اشتباه داره میکنه؟ این به حسب ظاهر ظالمانه است، به حسب واقع ظالمانه نیست. این دقیقا انکار مرجعیت عرفه. اگر شما در این دو مورد میگید ما یقین داریم عرف داره اشتباه میکنه، چرا؟ چون قطع داریم. هیچگاه شارع حکم ظالمانه جعل نمیکنه. این دو موردم ما وقتی ملاحظه میکنیم میگیم حتما ظالمانه نیست و عرف داره اشتباه میکنه. خب این یعنی پناه بردن به برخی توجیهات، همون کاری که بقیه دیگران راجع به سایر موارد میکنن. بالاخره اگر قرار باشه عرف مرجعیت در تشخیص ظالمانه بودن یک حکم داشته باشد، حتی در این دو مورد علی رغم نص ما نمیتونیم این مرجعیت رو کنار بگذاریم. اگرم بگید این استثناس و تخصیص خورده، که خب شما فرمودید این ادله عبای از تخصیص داره، خلاصه جمع بین اینا به نظر مشکل میاد که ما از یک طرف مرجعیت رو به عرف بدیم، از یک طرف که حالا یه نص قطعی برخلاف فهم عرف وجود دارد و علارغم این که عرف یک حکمی را ظالمانه میداند، بگید پس اینجا حتما عرف اشتباه کرده. خب این حرفیست که منتقدین به این دیدگاه در مورد سایر موارد میگن. میگن خب در همه اون موارد عرف چه بسا به عمق قضایا واقف نیست و اشتباهاً یک حکمی را ظالمانه میداند. این دیگه نمیتونه مرجعیت داشته باشه. اینم اشکالی که نسبت به مقدمه دوم عرض به حضور شما، مقدمه سوم و مقدمه چهارم، حالا وقت گذشته مست که دیگه های عرض به حضور شما، بله مقدمه چهارم هم این بود که خب اگه یه دلیل لفظی تعارض پیدا کنه با اون ادله قطعی، این موجب تقیید اونا و به اصطلاح حاکم بر اونا خواهد بود، که همون نتیجه است در واقع. عمده در همین مقدمه سوم بود که اشکالشو بیان کردیم. الحمدلله رب العالمین.